تو عشق سنگ زمستان را چو باران شادی و رفتی جامعه رو فرم
ای جوانان توانای وطن روی لبهاتون امار خنده باد با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد ای جوانان توانای وطن روی لبهاتون امار خنده باد امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده با
به نام خدا
مخاطب خاص این برنامه شماید مخاطب خاص کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان
این مغازه نوشته بانک ملت برقلیش نوشته اوتوشی برقلیش داروخانه است برقلیش نونباییه بغلیش قصابیه بغلیش قنادیه
اگه در خواب و خیال رسیدن به دست نیافتنی ها دست یافتنی ها رو هم از دست میدی اگه در آرزوی فرداهای آنچنانی از واقعیت های امروز زندگی غافل موندی و اگه گاهی گمان میکنی بی نقص ترین ها باید به انتخاب شما در بیان مخاطب خاص این برنامه شمایید حسن مادر
دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنی نمی کنم باور که مهمانی نمی کنم باور که با بنده خود سکوت صندوق را چون این می شکن قدم نهادی در خانه من شده
سوشن مادرش من خونه ماما من در با کردم روش گفت که مامانت هست گفتم بله پله ها رفت بالا و من نرفتم منم چای دم کردم ریختم برداشتم بردم زدم به در اتاق مامانم گفت کیه گفتم منم مامان بیاین این چای رو بگیرین دادم دست مادرم سینی چای رو برگشتم اومدم خالی نرفتم تو اتاق این با مادرم صحبت کردم مادرم گفت من هیچ وقت اگر شما راضی نباشین قبول نمی کنم که بدم. گفته که خب پس یه جوری شما نارضایتیتونه بگین که احمد نفهمه من اومدم بهتون گفتم. ببینید میخوای این کارو بکنی وقت از خود مادر من بخواد که مثلا مادر من بگه نه. ما یکی از فامیلامون اومد تهرون سربازش خدمت کرده بود، بعدن دیگه من انگار بین 16 با 17 سالگی بودم که این میمت خونه ما میرفت، مثلا من زیر نظر داشت. بالاخره یه وقتی جرأتش پیدا کرد به مادرش گفت. مادرش گفت میخوام دامادت کنم، یه دختر خوب پیدا کنم. گفت دختر خوب یعنی چی؟ گفت یعنی خوب باشه، سازگار باشه، مثلا خوشگل باشه. گفت من به خوشگلی خوبی نمیگم، به اخلاق خوبی میگم. گفت حالا این روزه ها رو برام میخونی که چی بهش گفته؟ گفته بود به نظرم من همین دخترم رو بگیرم خیلی خوبه. گفته بود وای خدا مرگم بده، اون دو تا نقص عضو داره، هم چشمش نمیبینه هم پاش کوتاه بلنده، یه شلکوری بیشتر نیست که. گفته بود باشه من همون مقام شلکوری رو دوست دارم که داشته باشه. مادر من بهش گفتش که باید بزرگترها راضی باشن. احمد خواه حرف شما تنها نمیشه. گفته مگه من بچه‌ام؟ گفته نه بچه نیستیم ولی باید رضایت مادرش شرط. گفته که بیان الان شما با هم بریم پلوی عالم یه مجتهد بگیم که اگه من خودم تصمیم بگیرم دختر که حالا یه نقص عضو داشته میشه بگیرم، مادرم میتونه منو آخ کنه، منو بگه از راضی نیستم. تو مچه دفتر پلوی مشهد پرسیده بود. مشهد گفت اگه من بتونم اون دختر ببینم بهت میگم. آوردش اومده بود قبلا به مادرم گفته بود که اینجوری شده، حالا من میخوام این آقای مشهد بیاد بتونه ببینه. اومد مادرم گفت مهمونه چای درست کن. چای درست کردم اومد آوردم بالا زدم به در اتاق. گفت بشین دخترم. اون آقای نشستم یه خورده با هم حرف زد، از مسائل دینی هر چی پرسید من قشنگ جواب دادم طبق رساله طبق قانونی. بعدن شوهرم گفت چشماش پر اشک شده بود اون آقای. من گفت واقعا عجیبه این چجوری تحصیلم نکرده اینجور میفهمه ما اینا. گفته بوده خب من برای همین میگم، حالا شما تصدیق کنیم به مادر من بگین اشکالی داره من اینو بگیرم باش زندگی کنم. گفته اتفاقا جا تو بهشته اگه این کار بکنم.
سلام مادر جون، خوبی؟
فدای بشم.
چطوری؟
فدای جفت ششم.
خوب بود امروز مادر جون؟
آره. یکی یکی شما رو دیدم خوشحال.
برای من خب از وقتی که متوجه شدم که مامان نمی بینن، از سنی که متوجه شدم بیشتر این بودش که مثلا چشامو ببندم اونجور که چشه مامان، حالتی که چشه مامان هست، و ببینم که دنیا رو چجوری میبینه. و خود ندیدن ایشون برای خودشون برای ما مهم بود، ولی اینکه مثلا تأثیری بذاره رو اینکه ما مثلا چیزی توی تربیتمون توی شرایط زندگیمون کم باشه و احساس کنیم اصلا اینجوری نبود. ولی ندیدنشون از جهت اینکه مثلا بعضی چیزا رو ما میدیدیم ایشون نمیدیدن و دوست داشتیم که ایشون هم ببینن. آره آرزوی ما ستا همیشه این بود که میشه یه روزی مامان ببینن، برای اینکه اون چیزایی رو که ما داریم میبینیم ایشون هم ببینن.
من بطول کرباز فروشان هستم، متولد 13/12/1311 هستم. 1329 ازدواج کردم، 11 تا 29. 1330 هم بچم به دنیا. اولین بچه من پسر بود، اسمشم عبدالحمید گذاشت پدرش، عبدالحمید میرزا وزیری. اون 16 سالش بود که این دخترم هما به دنیا. بعدشم بعد 4 سالم باز یه پسر رو بردم، مجید، اونم استاد دانشگاه تو مشهد، خیلی اسم رسم داره، دکتر مجید میرزا وزیری، که درس میده دانشگاه. پسر اولم تحصیلاتش خارج فرانسه، منم رفتم 2 بار فرانسه. دخترم هم دکترهای ادبیات، الان تو مشهد دانشگاه درس میده.
فرانسه که مامانو بردیم، اون پزشکی که معاینه کرد گفتش که خیلی احتمالش کمه که بشه کاری انجام داد، و من یه عملی رو انجام میدم و بعد از اون عمل میگم که میشه کاری انجام داد یا نه، که مادرم اون موقع گفت من نمیخوام این عمل انجام بدم. این تقریبا جواب منفی بهمون دادن. من تا جایی که میدونم در مورد میزان بینایی مادرم بر اساس حرفایی که پزشکا به ما گفتن، مامانم کم بینا بوده در حدی که فقط 1% میدیده. این جمله‌ای که پزشک به ما گفته، مامانو بردیم فرانسه سال 66، اونجا اون پزشک گفتش که انگار که از پشت یه کاغذ ضخیم دنیا رو میبینه، فقط یه سایه از هر چیزی میبینه. وقتی که پدرم فوت کردن، مامان اون 1% بینایی رو از دست دادن، یعنی دیگه کاملا نابینای مطلق شدن، و این خیلی برای مامان سخت بود، چون کارهای دقیق میلیمتری رو انجام میدادن همیشه، و حالا مثلا این اتفاق ناراحتشون کرده بود. خلاصه با یه داستانی که حالا مفصله، برادرم اومدش ایران و گفتش که مادر ببریم یه چشم پزشک، شاید مثلا یه دارویی باشه، یه کاری بشه انجام داد که همون 1% قبلی رو ببینن، و مامانو بردن تهران پیش یه چشم پزشک، و ایشون معاینه که کرده بود گفته بود چشم اخیراً آب مروارید آورده، غیر اون مثلا بیماری مادرزادی که داشتن، و گفته بود که حتما باید چشم عمل بشه، و اگر عمل نشه بافت چشم آسیب میبینه و نهایتا شاید مجبور بشیم چشم رو تخلیه کنیم. عملش یه عمل با بی‌حسی موضعی بود، حدود 30 دقیقه طول کشید عمل. مامان هوشیار بودن، تو اتاق عمل برای پزشک شعر میخونن، فیلم گرفتن ازشون، و بعدم پزشک به ما گفتش که فردا بیاریم که روی چشمو باز کنیم. فردا که ما مامانو بردیم مطب، و اینجوری بود که من و خانم بردم دستشونو گرفته بودیم و قدم قدم و اینا، وقتی رفتیم داخل اتاق و آقای دکتر روی چشم مامانو باز کردن، مامان گریه کردن و گفتن که من همه چی رو واضح میبینم.
نمی کنم باور که با خنده خود سکوت سنگین را چون این شکن، قدم نهادی در خانه من، شدست و روشن کاشانه من، سبو بیفکن پیاله بشن که باده مستی ندهد، خوشا به حالی که خود مجالی به می پرستی ندهد.
اون لحظه اول که مامان گفتن که من همه جا رو میبینم، اصلا باور نکردم من، و حس کردم که صرفا اینه که شوکه شدن و دارن حالا میگن که میبینم. و تا لحظه که تمام مسیری که ما از دکتر رفتیم تا خونه، مامان تابلوها رو میخوندن تو مسیر، مثلا اینجا بانک فلانه، اینجا اینه اینا، من فکر میکردم که خب حدس میزنن، مثلا یه سایه میبینن مثل همیشه حالا دارن حدس میزنن. بعد وقتی که رسیدیم خونه، روی زمین یه کتاب بود، مامان عنوانی که روی کتاب بود خوندن همطور که ایستاده بودن. بعد من اون لحظه زدم زیر گریه، یعنی تازه باورم شد که میبینن. بعدم عکس پدرم رو شومینه بود، عکس پدرم رو دیدن و گفتن که پس آقا جون این شکلی بوده. اونجا برادرم گریه کرد که گفت دوست داشتم که بود پدرم و میدید این لحظه. آره لحظه اول اصلا باور نکردی.
اینایی که تو این عکس میبینین مادر میگین کیان؟ این کیه؟
این هماس.
خب
این خود منه.
خب
این مریمه. نه مریمه،
این فرحنازه مادر.
این فرحنازه عروس هماس. اینم این هلنه.
آره.
اینم حمیده پسر اقبلیم تیر شده دیگه.
هلن هم عروس بزرگتون.
آره هلن هم عروس. فارسی بلد نیست که وقتی میان.
It was just overwhelming. You know, these are emotions you're not prepared for. It was like a miracle that she, after realizing that she was able to see. So I think it just is a very, very overwhelming. And I think both just realizing that it actually happened, you know, you feel. So it was a very, very emotional moment, I think, for your mom as much, suddenly being able to see, and for us too, realizing that after she can see again.
میگه لحظه احساسات زیادی بود که به زبون با کلمه نمیشه آدم بگه، برای مادرم که میتونست ببینه، مثلا که قبلا به اون صورت مثلا کسایی که اطرافش بودن و هلن نایده بود، و برای هلن که مثلا میدید که این اتفاق برای مادرم افتاده، چیز کاملا آدم منقلب میشه در اون حالتی که این همه هیجان هستش و اینا. بالاخره چشمش آب مروارید آورده بود و آب مروارید خیلی خطرناکه، یک نوع انفکشن، اینو چک میمونه دیگه، اگه که عمل نکنن خیلی خیلی بد میشه، نشه باید این کار میشد. تو خودش خیلی میترسید. ما رفتیم خوشبختانه دکتری پیدا کردیم که خیلی در تهران مشهور بود و دیگه هلن اینجا خیلی کمک کرد که چجوری مثلا ترسش کمتر بشه. شب قبلی که مثلا عمل جراحی داشت خیلی میترسید، هلن رفت پلوش اون شب موند. کمک از این نظر بودش که یه مقداری قانعش بکنیم که این کار بعد حتما انجام بشه. وقتی هم که دکتر بهش گفت اگه انجام ندی خیلی بدتر هستش، یه چشمشو که عمل کرد بعدش ساده تر بودی، یه بعدش فکر کنم ما اصلا اینجا نبودیم.
تو خانواده ما من دو تا خواهرام مدرسه میرفتم، من میرفتم پلوشون میشستم وقتی میخواستم مشق بنویسن الف با رو حفظ کردم اول. منتها من اگر میگفتم که مثلا حالا من برای احتیاط ببریم مثلا مدرسه ببینیم چی میگه اینا، مادر میگفت خفش رو حرف نزن بی خودی، نمیخواد علامه در بشی. اتفاقا طوری شد که من از بس باهوش بودم خیلی چیزا رو هنوز خبر مثلا از بیرون نیمد بود، یک کلام میشیندم از رادیو یا یه چیزی قشنگ من هر که میمد میگفتم این اتفاق امروز افتاده، اینجوری شده اینجوری شده. میگفتن از کجا میفهمیدم؟ رادیو همسایه روشن بود فهمیدم. قرآن مثلا خودم هر سر هم میکردم، یه جاش اگه نمتونستم اون کلمه رو بخونم سر هم کنم میمدم از خواهرم میپرسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه جمعه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کنو من قبل لفی زلال مبین.
مامانم در سن 72 سالگی بینا شد و بعد از اینکه چشمشون بینا شد، برادر من مجید یک کتاب نوشت در مورد این اتفاق و شروع کرد از کودکی مامان، در واقع تو اون کتاب گزارش کرد. اسم کتاب هست روزی که صداها رو دیدم. اونجا توضیح میده که مادر من از کودکی با همه افراد با کدهای ارتباط برقرار میکرده، حتی برای رنگها کد داشته. مثلا بچه یک عدد بوده، هر کدوم از ما توی اون کتاب یک عدد داریم برای مامان. خیلی از اون عددها عددهایی که تقارن داره، یعنی مثلا فرض کنید 414، دو تا چهار دو طرف یک. حالا اینا رو چون برادرم رشتهشون ریاضیه، در واقع حالا با اون ذهن ریاضیشون اینا رو با استفاده از حروف ابجد طراحی کردن. ولی اینکه این حقیقت که مامان راه ارتباطشون با پدیده های اطراف به دلیل اینکه دیدن نبوده از سایر حواس استفاده می کردن و شاید بین بعضی از مفاهیم ارتباط برقرار می کردن، این بوده برای خودشون.
ای دل من در هوات همچون آب و ماهی هایم، ماهی جهانم بگرد گر نباشی یان را عشق زمان.
بعد از اینکه چشمشون بینا شد، یه شعرم مامان برای آقای دکتر هاشمی گفتن. شعرم صنعت موشح داره، یعنی اول ابیاتو بزنین کنار هم اسم ایشون میشه. آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی پزشکی بودن که مامانو عمل کردن.
گفتم ساقی بیان لطفتو من جام دیدم، نقش دیگر ز طرح سیاه پام دیدم. یک آم تیره بود مرا نور آفتاب، اما کنون سپیده در این شام دیدم. دست طبیب نور خدا بود و بیگمان، آیات ذوالجلال در او تام دیدم.
بله، من حسن هاشمی چشم‌پزشک. مشکلی که ایشون داشتن یه التهاب شدید توی دوران طفولیت بود که آسیبی به عصب چشم وارد نشده بود، ولی بقیه اجزایی که وجود داشت داخل چشم و همینطور عدسی چشمشون، اینها مثل یه پرده تیره جلو بیناییشون رو گرفته بود و باید برداشته میشد. خب این کارم انجام شد و خوشبختانه بعد که اون کدورت ها کاملا برداشته شد، مشخص شد که هم رگای چشم هم عصب چشم اینها سالم هست و خدا همونم باعث شد که ایشون بیناییشون رو به دست آوردن. یک کتابی رو بعد از عمل جراحیشون ایشون نوشته بودن که تو اون کتاب معرفی میکردن زندگیشون رو تا قبل از عمل جراحی، که همه چی رو به عنوان رنگ به کد تبدیل کرده بودن تو مغزشون، و این بخشش بیشتر تو ذهنم جلب توجه کرده که ایشون نمیدیدن ولی به نوعی میتونستن با کدایی که تو ذهنشون تعریف کرده بودند و یه مدل ریاضی یه تصوری از رنگ‌ها و شکل‌ها تعریف بکنن، شکل همسرشون، شکل بچه‌شون. بنابراین خیلی دوست داشتم ایشون رو ببینم و خواهش کنم یکی از اون کتابا رو من بدم. من حدس می‌زدم که ایشون حتما بینایی کسب میکنه، با اینکه قبل از عمل هیچ قولی بهشون داده نشده بود، یعنی شاید هم فکر میکنم گفته بودیم کمتر از 5% احتمال بینایی وجود داره، ولی اطرافیان نه بهشون منتقل شده بود این احساس و یافته و نه انتظارشو داشتن. بنابراین وقتی برای اولین بار یه مادر فرزندش رو که حالا خود اون صاحب فرزند هست یا نواهاشو میبینه، خب معلومه که چقدر شور و شعف ایجاد میشه. همیشه صدای اون فرزند رو از بعد به تولد شنیده، ولی حالا شده یه مردی برای خودش 50 ساله که فقط تو ذهنش چهرهش رو ترسیم کرده و برای اولین بار داره میبینه، خب خیلی زیباست و قابل توصیف نیست. ای کاش اون موقع دوربینی بود که میتونست اون لحظات رو ثبت کنه. خیلی قشنگ بود. یه صبح جمعه بود اونجا که یادم هست و اینا اومدن و چشمیشون که باز شد، خب اول صورت فرزندش رو دید و عروسشون و دامادشون، خب خیلی خوب بود.
اینم لطف خداست. لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه دانی خموش.
ما با مردم شروع میشه، با آدمی که یه گیری داره.
همه گرفتارن، هر کی یه جور.
متاسفم.
نباش.
سلام. من خبرنگارم، چرا باهاتون یه مصاحبه بگیرم؟
اجازه میده.
ببخشید خانم، من میتونم یه سوال از خدمتتون بپرسم؟
شرمنده، همسرم منتظر.
مخاطبه خواه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.